منظره دوخته بودند، رنگ دریا هم کم کم باز شد و دیدند که حاله ای از آبی به خود گرفت، آبی حزرنگیزی که ادغام می شد با سیاهی نخلستانی که در پس زمینه بر سطح خشکی پیش آمده در آب سایه می انداخت و نور درخشانی را نمایان تر می کرد که شهر را در بر گرفته بود و هر چند دقیقه یک بار کمی بیشتر بر سطح اقیانوس پخش می شد. نقاش همانطور که برگشت تا به سربالایی ملایمی نگاه کند که به خرابه های یک کلیسای قدیمی می رسید گفت: درست به موقع رسیده ایم. فقط چهار دیوار اصلی کلیسا سر پا باقی مانده بودند. نقاش رفت به سمتشان. بالای شیب تپه مردی مالایی مشغول زدن علف ها با ضربه های داس دست بلندش بود. وقتی آنها را دید دست از کار کشید، صاف شد تا بتواند کیمورای سایکو تاکانو را بهتر ببیند. به ظاهر کیمونو چشمش را گرفته بود. حتی یک ژاپنی هم اینجا در جنوب به این کیمونوی تابستانی و به وضوح ژاپنی خیره می شد. پیش از جنگ جهانی در خود توکیو هم هیچ زن معمولی این طور شیک و خودنما لباس نمی پوشید، مگر در هتل یا تئاتر. سایکو ناکاتو لباسهای غربی را فقط در ژاپن پوشیده بود. او وقتی به سنگاپور آمد، جایی که ژاپنی‌ها همه لباس غربی می پوشیدند، حتی اگر قبلاً هرگز آن را امتحان نکرده بودند، کمد کیمونوهای تابستانی و اوبی‌ها را کمربندهای سنتی با خود آورده بود. بیرون از خانه بسیار متین و موقر و بانو منشانه لباس می پوشید. او را ترسانده اید. ببخشید، آن مرد مالایی را میگویم که آنجا ایستاده از تعجب دهانش باز مانده. حتما فکر میکند که من هیولا هستم. سایکو خندید و فقط درخششی ملایم روی پوست سفید صورتش پدیدار شد. رفتار حساب شدهش حاکی از آن بود که به هیچ وجه گذشته عادی و پیش پا افتاده ندارد. آه نه، یک بانوی زیبا در هر کشوری که باشد باز هم زیباست، هر چقدر هم که فرهنگ ها با هم تفاوت داشته باشند. این دیگر تملق است آقای اولازاکی. آه نه، اصلا به هیچ وجه. به درخت قول پیکری نگاه کردند. درخت پر از گلهای بزرگ و سفید رنگ بود. بعد از باران عطرشان همه جا را انباشته بود. نه تنها گلها عطرآگین بودند، بلکه همه درختان و تیغه علفها و حتی زمین هم به عطرشان آغشته شده بودند. داخل خرابه های کلیسا از جایی که روزگاری سخت بود آسمان بی ابر دیده می شد و شاخه های رشد کرده بوته ها از میان شکاف دیوارها بیرون زده بودند. از میان پنجره شکسته منظره دریای آبی به چشم می آمد. چیزی از کلیسا باقی نمانده، اینطور نیست؟ خیلی قدیمی است این کلیسا را پرتغالی ها ساختند و آلمانی ها هم هنگام حمله در جنگ جهانی به اینجا خرابش کردند. حدود سالهای 1600 میلادی، تقریبا 300 سال پیش. سایکو طوری به اطراف نگاه می کرد که انگار علاقه چندان به این طور چیزها ندارم. زمین شبستان و راهروهای کلیسا هم پوشیده از علف هرز بود. تنها صدایی که به گوش می رسید صدای آواز پرندگان کوچکی بود که میان انبوه شاخ و برگ‌های درختان بیرون پنهان شده بودند. نقاش گفت این همه چیزی است که از کلیسا باقی مانده. هنوز هم جای قشنگی است. یک بار که به اینجا آمده بودم یک عالمه خفاش داشتن اینجا پرواز می کردند. شاید به خاطر اینکه صبح زود بود. سرش پر بود از گذشته. در ابتدا اینجا قلمرو یک فرمان روایی محلی بود. پرتغالی ها آمدند و آن را فتح کردند و یک دژ ساختند. بعد هم آلمانی ها آمدند و اشغالش کردند. بعد نوبت انگلیسی ها شد و حالا هم ژاپنی ها. در این فکرم که کشور بعدی کدام است؟ تازه آن هم چنین جای کوچکی. آقای اونوزاکی، آن بیرون مناظر زیبایی وجود دارند. دوست دارید از این مناظر زیبا نقاشی بکشید؟ نمیخواهم شما را معطل کنم. مشکلی نیست، من از راننده خواهم خواست که مرا به شهر ببرد تا گردشی هم در شهر بکنم و بعد هر وقت خواستید میاییم دنبال شما. متشکرم، اما بعید می‌دانم در شهر بتوانید خرید کنید. احتمالاً چیزی باقی نمانده. یعنی برای یک زن تنها اینجا خطرناک است؟ نه، اینجا شهر آرامی است و مردمانش خوب و مهربان. من خودم بدون هیچ گونه نگرانی در شهر رفت و آمد میکنم. میدانید اینجا یک شهر قدیمی با پشتوانه تاریخی است، با آن قسمت‌های تازه توسعه یافته سنگاپور و آن جماعت فرق دارد. علاوه اینجا شهر بسیار کوچکی است. اگر با اتومبیل در خیابان‌ها دنبال کسی بگردید که حتم دارید در خیابان است، بیش از ظرف کمتر از 20 دقیقه در جایی به او برمی‌خورید. این شهر تا این حد کوچک است. راننده رفته بود سراغ مردی که داشت علف‌ها را می‌زد و هر دو با خیال راحت روی علف‌ها نشسته و غرق گفتگو بودند. سایکو با آن صدای لطیفش راننده را صدا کرد و او با تعظیم کوتاهی از جایش بلند شد و با سرعت برگشت سمت اتومبیل.
همیشه یکی هست بفهمه چی میگی غماتو ببینه، همیشه یکی هست کنار غروب قریبیت بشینه، همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو، چشاتو بگیره نظاره ببینی بعد روزگارو، همیشه یکی با تو تا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست. همیشه یه جایی که پا تو بریدن، که دستا تو بستن، یه جایی که دردا با دیوار و زنجیر سر رات نشستن، همیشه یه جایی که هیچ حرف و راهی جز افسوس نداری، یه جایی که هیچی نه عشق و نه شعر و دیگه دوست نداری، یکی با یه قلب هراسون و لرزون حواسش بهت هست، یکی مثل ابرا پریشون و گریون حواسش بهت هست، همیشه یکی با تا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه مثل سایه هارون حواسش بهت هست.
بیست و دو و چهل و دو دقیقه است این ساعت زمستان که ما کنار همیم به بهانه برنامه چهارشنبه های چراغ رادیو تهران که ویژه ادبیات داستانی است. سپاس بسیار که همچنان در کنار ما هستید. این لحظه گوش میکنیم به بخشایی از صحبتهای آقای دکتر کامران پارسی نژاد در مورد اصول داستان نویسی و نقد.
افرادی که داستان خوان حرفه‌ای هستند فراتر از دیگران در زندگی چند قدم همیشه جلوترند، به دلایل مختلفی که حالا تو همین اصول و بهانه شما خودتون پیدا می‌کنید. خیلی حتی پیش بینی می‌کنن. کسی که رمان خوان حرفه‌ایه حتی زندگی اطرافیان خودتون رو به راحتی می‌تونید پیش بینی کنید بر اساس روابط علت و معلولی که یاد گرفتید در هنر داستان نویسی به کار بگیرید، در هنر داستان نویسی موقع خوندن پیداش بکنید اون رابطه های علت و معلولی. یکی از نواقص کار ما تو حوزه داستان نویسی خودمون، مخصوصا تو بخش داستان های دفاع مقدس وقتی اتفاق افتاد، به اون روابط علت و معلولی توجه نکردن. مثلا در ادبیات غرب غیر ممکن ترین چیزها و حتی چرند ترین چیزها رو جوری تو حتی سینماشون بر اساس روابط علت و معلولی که میذارن که توش سفسطه داره به شما باورپذیر میکنن، به گونه ای که حتی یه نهنگ رو توی فیلم وام داره از روی دیوار دو متری بپره، اون لحظه شما باور میکنی. خیلی عجیبه، اون لحظه شما خودت رو در نمیگه چه مسخره مگه نهنگه پری، ولی باور میکنی. یعنی اون تکنیک اون آدمای عموم مردم رو وادار به باورپذیری میکنه. ولی ما رو حقایقی که خودمون داریم، مثلا در جنگ داشتیم تو چی داشتیم، نتونستیم باورپذیر کنیم. یعنی یه بخشایی چرا؟ چون فقط صاف رفتیم همون مورد رو گفتیم، صاف رفتیم حادثه رو مطرح کردیم. پس یکی از مسائل کشف قانون دوم، کشف یعنی غیر از لذت‌جویی، کشف روابط علت و معلولیه. اینا حالا با ساده‌ترین مواردش هست که در طرح داستان حالا فرصت بشه اشاره ما می‌کنیم. روابط علت و معلول برای هر حادثه و برای هر نکته‌ای شما مطرح می‌کنید. چیزی که در جبهه مثلا حالا من اصلا از اصطلاح روشنفکری کلمات خوشم نمیاد، ولی دیگه چون دیگه بار سیاسی پیدا کرده فکر می‌کنم من دارم اینو میگم، یعنی من الان تو این طیف فکری ام، نه ولی یه جبهه فکری هست که در ادبیات مثلا ژست هایی داشتن که نه من اصلا بدون طرح داستان می‌نویسم، من انقدر قدرت دارم که همه چی رو تو ذهنم کار کنم. حالا برسوره، من خودم شخص موافق خلق طرح داستان قبل از نگارش داستان هستم. اصلا نگارش و نوشتن روی کاغذ فراتر از اون چیزی که تو ذهن شما بخواد طرح رو دنبال کنید و جست اینو بگیرید که من بدون طرح همچین می‌نویسم میرم جلو ببینم چی میشه، مثلا جریان پیدا کنه، نمیدونم مسائلی از این دست. و دیدیم که جریان‌های مدرنیسم بعد از مدرنیسم پست مدرن تو خود من، چون پژوهشگرم من خودم دارم کار میکنم، یعنی من همجوری حرف برای شما نمیزنم، من با تک خیلی از آدمایی که تو ادبیات غرب از مارگارت آتوود گرفته با پائولو کویلو حتی مکاتبه کردم که دعوام هم شد باشه با. بعد میگم میره کار میکنم، میگم اصلا میبینیم خود ادبیات غرب هم نتونست پست مدرن رو در خودش تبعین کنه، یعنی یه جایی ایران که یه در بریم یه داستان بنویسیم در لامکان باشه، در لازمان باشه، اصلا موضوع نداشته باشه، بعد مردم مخاطب خودشو بکشه 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 که چیو بخواید تو داستان بیاری، فقط ببینیم که آقا حادثه چیه، یعنی تمام ذهن و فکر و اندیشه شما هدر بره که فقط ببینیم حادثه چیه که اونم آیا بتونی واقعا برسی بهش به با اون اصول نسبی‌گرایی که ازش کاربرد داره یا نه. و روند کار خیلی آرام در اونجا پیش میره. الان شما خودتون مثلا یه نمونه فقط مثال میزنم، شما تو فیلم سینمایی های جدیدشون و رمان‌هاشون ببینید، الان تو هر کار دیگه سیاه‌پوستا وجود دارن. توی مثلا قرن 17-18 تو کاخ ملکه مثلا انگلیس یه سیاه‌پوست سردم داره، کابویاشون هم سیاه‌پوست شدن دیگه. این داره یه نوع پیش‌زمینه تغییر تاریخ رو در گذر زمان برای مردم اجرا میکنه. چی نتیجه شه که آقا اصلا کو برده داری؟ کو اینه که ما اصلا سیاه‌پوستا رو از بین بردیم به تدریج، یعنی از و شما نگاه میکنید خنده داره واقعا، مثلا کابویی که وسترن سیاه‌پوست باشه یا تو قرن 17-18 جزء درباریا یکم سیاه باشه مثلا با ملکه داره قدم میزنه، خب اینا مواردی از این دست رو به تدریج کار میکنه. پس نکته ای که الان منحرف نشیم از قضیه اینه که ما در طرح داستان یکی از مسائل مهمی که داریم رابطه علت و معلولیه، و اینو خودتون تو کتابا خوندید دیگه، من فقط یه اشاره کوتاه میکنم. ما یه موقع خلاصه داستان داریم، یه موقع طرح داستان نوشتن داریم دیگه. من فقط تو یه کلمه چیزی که خودتون میدونی رو فقط یه تاکید بکنم. در خلاصه شما فقط شرح حادثه رو میگید، میگید داستان در مورد این آدم بود، اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد و آخر داستان این شد، این میشه خلاصه داستان. اما وقتی شما میخواید طرح یه داستان بنویسید، به ازای هر یه جمله که میگی باید بگی چرا، دلیل بیاری. مثلا داستان جلال احمد رو میخونی بچه مردم، میگی زن خانومه میخواد بچهش رو سر راه بذاره، چون یعنی اگر چون رو جواب نداشته باشید شما رابطه علت و معلولی رو تا آخر نتونستید دنبال کنید. به ازای هر حادثه شما با دلیل قانع کننده براش توی طرحتون داشته باشید. پس این میشه رابطه علت و معلولی. پس یکی از اصول مهمی که در سه اصل ما داستانخوانی، داستان نویسی و نقد ادبی مطرح است اینه که ما بیایم دقت کنیم که چقدر این اصل مهم، چقدر ما تونستیم پایبند به رابطه علت و معلولی باشیم. در غرب نمیخوان این کار رو بکنن، نمیخوان رابطه علت و معلولی رو میپاشونن، برای اینکه اگر این کار رو بکنن نمیتونن تاریخ رو تحریف کنن در بعضی از کاراشون. اگر بخواد رابطه علت و معلولی رو کنه نمیتونه سیاه‌پوست رو به شما بخونونه که حتما تو دوره تو دربار انگلیس هم سیاه‌پوستا قدرت داشتن. دقت میکنی چی میگم؟ اگر مثلا بخواد رابطه، برای همین میاد میره سمت پست مدرن که داستان بلبشوه بدون نظام و نظاممندیه، اونو به شما طرح میده. اون موقع هیچ رابطه قانون حقیقت مداری وجود نداره و هر چی دلش میخواد به شما تلقین کنه، چون مهم فقط اونه که به شما تلقینه رو برسونه. شما یه چیزی بگیری، شما اون رابطه رو بگیری. رابطه بر اساس قوانین علت و معلولی اصلا وجود نداره. این یکی از اصول کارشونه.
نامه‌ای که تو نوشته‌ای، بخشی از نوشته و شعر هاینریش هاینه، شاعر نامدار آلمانی، برگردان علی عبداللهی. نامه‌ای را که تو نوشته‌ای ای یار، نگرانم نمی کند هرگز. گفته ای دوستم نخواهی داشت بعد از این، لیک نامت چه طولانی است. تمیز نوشته ای و پشت و رو 12 برگ. هست خود این رساله کوچک. آری هست خود این رساله کوچک، ننویسد چنین مفصل و مبسوط هیچ کس نام را به وقت وداع. شرار عشق، نوشته الکساندر پوشکین، نویسنده نام‌آشنای روسی، برگردان حمید رضا آتش برا. وای که چسان دوستتان داشتم، عشق هنوز زنده میتواند بود در جانم، هنوز شعله‌هایش نمرده‌اند. بگذارم ما که آشفته تان نسازد این شرار، تاب اندوه تان در دلم نیست. وای که به خاموشی و یأس دوستتان داشتم، به گاه بیم و به زنجیر رشک. وای که چه صمیمانه و چه پاک دوستتان داشتم، باشد که خدای همین سان مهرتان را در قلب دیگران بگذارد. عاشقانه، اثر مارک تواین، نویسنده نام‌آشنای آمریکایی، برگردان اسماعیل حسینی. در اعماق قلب خوشبخت من، موج عظیمی از عشق و شکرگزاری به خاطر این گنجینه نفیس که تا آخر عمر به من سپرده شده جاریست. عزیز دلم، تو امواج نامرئی این جریان را که به سوی تو در حرکت است نمی توانی ببینی، اما صدای دور دست تپش آن را در این جملات می توانی بشنوی. Thank you. 22:55 پایان برنامه این چهارشنبه شب چراغ ویژه ادبیات داستانی. سپاس بسیار بابت لطف، انرژی های مثبت فراوانتون، همراهی دلگرم کننده زیبا و ارزشمند شما، پیام های دلپذیر که از سمت شما مثل همیشه امشب هم دریافت کردیم. بسیار زیاد مراقب سلامتتون باشید لطفاً. برنامه امشب چراغ هم به پایان رسید، اما آیین چراغ خاموشی نیست. خوب اگر بودیم به یاد، اگر نه به باد بسپارید. شب بخیر، بدرود.
شبتون بخیر هموطنان عزیز، مردم مهربان با فرهنگ، با تاریخی مشهون از اقتدار و صلابت و سربلندی.